رنگتر بکنیم و به برخی از آدم ها وزانت و وزن سنگین رو ندیم.
من دو تا پسر دوقلو دارم، 14 ساله 15 سالم. خیلی این دو تا با هم دعوا میکنن، خیلی با همیشه با هم دعوا میکنن. بخواستم ببینم که میشن منو راهنمایی کنن.
دو تا بچه دوقلوی 14-15 ساله که مرتب دارن با هم دعوا میکنن، تقریبا تو زندگی هممون همچین اتفاقی هست. خواهر پشت سر هم یا برادر پشت سر هم همیشه یه رقابت های ریزی با هم دیگه دارن.
البته خوی سرم هم نیست، سرم دعوا دارن. مثلا ما خیلی میبینیم، مثلا میگه یه بچه هم 5 سالش که 14 ساله اینا همش دارن دعوا میکنن، کتککاری میکنن.
ای بابا.
بله، یعنی میخوام بگم که اختصاص به دوقلوها نداره این. یعنی یک نکتهی که تو اکثر و قالب خانواده وجود داره و اگر نداشته باشه ما باید تعجب بکنیم. یعنی اگه ببینیم توی خونه دو سه تا خواهر برادر، اینا اصلا با هم دعوا نمی‌کنند، جای نگرانی
فکر کنم این مادر بزرگوار دیگه نگران آسیب زدن به هم دیگه است که زنگ زده.
حالا البته ما راهکار داریم، مگر اجازه بفرمایید چند تا نکته رو بگم.
بل.
این میتونه هم از شدتش بکاهد، درگیری‌های عمیقی نباشه، همین که زمانش رو کوتاه‌تر بکنه. به نظر یکی نکاتی که اصلا بچه ها درگیری هاشون با هم بیشتر میشه اینه که ما اونجا حضور داریم. یعنی خیلی با هم آقای پدر مادر میگن اینا مثلا یه صبح تا زوری با هم دیگه بودن، اصلا با هم دیدیم دعوا نکردن با هم. یعنی گاهی اوقات حضور ما بزرگترها زمینه درگیری های بچه ها رو فراهم میاره. شاید یادم نیست جایی این رو گفتم یا در همین رادیو مطرح کردم، حالا شاید شما تو خاطرتون بیاد. یه سوالی رو موقع مشنونده ها پرسیدم، گفتم که دو تا راننده اگر توی کوچه خدمتش خلوت با هم دیگه مثلا برخوردی بکنن، بیان پایین دعوا میکنن یا توی محیط شلوغ؟ معمولا تو محیط های شلوغ بیشتر دعوا میکنن، چون میگن ما دعوا میکنیم یکی جدا میمونه میگیره یا سوامون میکنه. تو محیط خلوت یه نگاه میکنم هیچ که الان دعوا بشه کی میخواد ما رو جدا بکنه؟ تو ذهنم میگذار بالاخره انسان یک موجود هوشمنده دیگه، میگه نکنه اون زورش بیشتر باشه، نکنه مثلا خدای نکرده چاقوی چیزی داشته باشه اینجا، هیچ که نیما رو بزنه لط و پارمون بکنه، هیچ که متوجه نمیشه. لذا بیشتر با هم دیگه کنار میان تو این زمین ها. وقتی بچه ها پدر مادرام هستن اصلا ناخودآگاه میگن اگه شدت پیدا کنه دعوا مامان اون میاد جدا میکنه، لذا میزنن به سیم آخر تو دعوا کردن. به این موقع اصلا به مادرام میگن وقتی بچهتون دارن دعوا میکنن برید تو آشپزخونه خودتون رو مشغول کنین به یه کار دیگه، شک نکنین که آسیب کمتری به هم میرسونن. مگر اینکه مثلا مادر میره تو آشپزخونه ولی سر و صدای مادر بلنده، انقدر دعوا نکنه هنوز صداتون داره میاد، اصلا بریم درم ببندیم، انگار نه انگار اینا خونه هستن. اینجا تو اکثر موارد جواب میده. مدت زمان دعوا و درگیری چی میشه؟ به تدریج کم میشه. ممکن بار اول این اتفاق نیفته چون ما داریم یک رویه جدید رو ایجاد میکنیم، زمان بره. نکته دوم اینه که بچه ها گاهی اوقات چون دوقلو هن یا خواهر برادر هن، میگیم خب اینا هم بازی هم هن. ما نفر سومی رو بهشون ملحق نمی کنیم. اتفاقا من یه توصیه که معمولا به والدینی که فرزندان دوقلو دارن دارم اینه که حتما یه نفر سومی، یه قول سومی، حالا قولی که بچه این خانواده نباشه ولی هم سن و سال این بچه ها باشه، هم کفشون باشه، هم جنسشون باشه، حتما بیاریم تو دایره رفاقت های اینا. این خیلی کمک میکنه که بچه ها تعدیل بشن. ببینیم من اینو یواش بگم، یه حتی زن و شوهرم جناب دارا بی زیاد پیش هم باشن دعواشون زیاد میشه. لذا ما آمار داریم جمعه دعوای زن و شوهرها بیشتر رو هم. یعنی میخوام بگم خود این تنها بودن هم خودش یک زمینه سازی برای تنشه.
بله.
لذا اینو باید ما یه مقدار مدیریتش بکنیم، یه ذره فاصله بگیریم، یه ذره تو جمع‌تر باشیم، حضور بالاخره اجتماعی بیشتر. بچه ها همینن، حضور اجتماعیشون بیشتر بشه، این حالتهای درگیری و دعواشون چی میشه؟ کمرنگتر هم میشه. یه نکته دیگه هم اینه که ما راهکارهای حل مسئله رو هم به بچه‌هامون یاد بدیم، چون میدونید گاهی اوقات ممکنه روش‌ها و شیوه‌های غلطی هم تو خونه حاکمه. خود ما هم وقتی بچه‌ای فرزندی اشکالی داره، ایرادی داره، اشتباهی میکنه، مثلا سرش داد میزنیم، صدامونو بلند میکنیم، خب ببینیم حل نمیکنیم مسئله رو. من میگم که به بچه‌ها یاد بدیم که گاهی اوقات گفتگو کردن. من یه مجموعه رو میشناسم خیلی برام جالب بود، میگم این بچه‌ها وقتی گاهی اوقات تو حیات درگیر میشن، ناظم مدرسه چیکار میکنه؟ مثلا اون دو تا دانش آموز رو میاره میشونه تو دفتر، میگه من رفتم بیرون کار دارم، بشین خودتون مشکلتون رو حل کنین، برگشتم به من بگین چیکار کردید. یعنی میبرمشون به سمت گفتگو، نه به این که فکر کنن تا یه مشکل این به اون لگد زد منم باید حتما یه لگد بهش بزنم، او دوباره لگد دوم زد من یه مش بهش بزنم، نه دوباره شروع بکنیم مثلا صدامون رو هم دیگه بالا ببریم و دعوا بکنیم. من میگم به بچه ها باید قد یاد داد که درباره مشکلاتشون با هم دیگه بشینن صحبت بکنن و منطقی هم صحبت بکنن، این زمینه و بستر رو ما فراهم بیاریم. من گاهی اوقات به پدر مادران میگم مثلا اینا امروز دعوا کردن، خب تموم شد پروسه دعواشون، بالاخره درگیریشون زمانش گذشت، و شب پدر میاد مامان و بابا با هم هماهنگ، اصلا پدر بخواد دوتا پسر بشونه مادر بچه ها بیان اینجا کنار من بشین، امروز شنیدم با هم دیگه اختلافی داشتین، دعوایی داشتین، خب به نظرتون بخواین مشکلاتتون رو حل کنین همیشه باید به جون همدیگه بیافتین، همدیگه رو بزنین، یا راه دیگه هم داره میخوام ازتون بشنوم، خودتون راه های دیگهش رو بگی. یعنی اینا میتونه قدرت حل مسئله رو در بچه ها تقویت بود، کما این که خیلی مواقع ما تو مشاوره هم همین کار رو میکنیم، باورتون میشه دارم یعنی زمانی که بنده کار مشاوره رو جدی تر انجام میدم، اون زن و شوهرها دعوای جدی داشتن، قهر میکردن، اصلا من یه موقعی نقش حالا به تبیه کاتالیزور رو ایفا میکردم، میاردم مقابل هم دیگه میشوندمشون، میگفتم حالا حرفاتون رو به هم بزنید، الان چی کار باید کردیم مشکل رو حلش کرد، یعنی ببریمشون به سمت حل مسئله، از فکر خودشون هم استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم، دقیقا همون نکتهی که اشاره کردید، از فکر خودشون، در انسان برای مشکلات خودش دانای کله، اما اون کلیدهاش در قسمت‌های تاریک مغز متاسفانه پنهان شده که مشاوران قدری مثل شما اون کلیدها رو در میارن و نشون میدن، همون جوری که ذهن رو روی میز مثل جیبی که خالی کردن خالی میکنن.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه
عطر رفاقت بپاشه. ببخشید آقا، من یه پسر 10 ساله دارم تقریبا، بعد این خیلی اذیت میکنه برای درس و مشقش و اینا، اصلا نمیخونه، هیچ اهمیتی نمیده، درسی هم میگی برات مهم نیست، من باید چیکار کنم با این؟
آیا این قضیه مربوط هست به مسئولیت پذیری؟ میتونیم ربطش بدیم؟
بله، ببینید چند تا علت ممکنه داشته باشه. بله. یه بخشش همینه که میفرمایید، یعنی مسئولیت پذیری این بچه ممکنه پایینه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه ما او رو تو انجام تکالیف وابسته به خودمون کردیم، چون همش داریم بهش میگی.
درسته.
این میگه خب مامان انقدر میگه تا من انجام میدم، یعنی حس میکنیم مسئولیت خودشه. من یه موقعی برای مادران که صحبت میکنم اینو میگم، در مسائل درس و مشقی بچه‌ها میگم شما دانش آموزی رو که ما نتونیم این رو بهش انتقال بدیم که بابا این مشق، این درس، این امتحان مسئولیت توه، فردا اون وقت میخوای مسئولیت های بزرگتر به او بسپاریم، فردا تو جامعه میخوای اون مسئولیت پذیر بار بیاد، و از همینجا ما باید شروع بکنیم. یعنی مادر به جای اینکه تمرکزش رو انجام تکالیف به بچه ها بذاره، رو این بذاره که وابستگیش رو وابستگی این فرزند رو به خودش کم بکنه، او حس بکنه که این کار اوست، انجامم نداد، خودش باید بره باز
جواب
باشه و جوابگو باشه.
درسته.
یه خطهایی رو ما باید مراقب باشیم یه موقعی تو مدارس انجام ندیم. مثلا دانش آموز مشق نمی‌نویسه، مامان باباش رو مؤاخذه می‌کنیم. در حالی که نباید اینجوری باشه. یعنی واقعا باید خود دانش آموز بداند آن مسئولیت او، انجام نداد باید خود او پاسخگوی مدرسه باشه. ملیزا اینجا باید مادر و پدر، خصوصا مادران بدونن این لطف به بچه نیه یه دم ساعت بپرسه مشکت نوشتی ننوشتی چرا نمی نویسی فلان. نه، من باید کاری بکنم که او بفهمد این مسئولیت رو دوش خودش.
درسته.
بعد میدیم به جای دیگه هم متاسفانه داریم سرایت میدیم. یعنی بچه خیلی عوض میخوام، بچه کوچیک برای سرویس بهداشتی رفتنش مامان باید همش به فکر باشه. مامان داری زیاد تکون میخوری و فکر کنم وقتش را نمیخوای بری، داری دیر میشه، الان ممکنه نم بزنه، خیس بکنی خودت رو. حالا بچه 5-6 ساله، خب این بچه هم چی میشه؟ یعنی حتی اونجا مسئولیت پذیر نیست. یعنی گاهی اوقات برخی مادرها میان گله گذاری میکنن که این بچه مثلا الان پیش دبستانی هم میره، انقدر خودشو نگه میده تا آخر بذار لباسشو نجس میکنه. میگم خب از بس که شما بهش میگید.
آها، پس این تکراره نکته است.
بله.
زیاد داریم تکرار میکنیم.
بله، اصلا لازم نیست. یه سری چیزا مثلا سفره پهن میکنیم، نشسته اونجا میگیم بیا بشین غذا بخور. یعنی ببینید انقدر مسئولیت پذیر نسبت به جسم خودش هم نباید این بچه باشه. اون سفره پهن میشه، خود این بزرگترین پیام آشکاره که الان غذا آماده است باید بشینی بخوری. بعد ببینید انقدر این بچه ها رو وابسته میکنیم که این اتفاقات رخ میده. بعد ببینید مادر یه جای دیگه عاجز میشه، ببینید نهار هی باید بگه، حموم رفتن رو باید بگه، غذا خوردن رو باید بگه، سرویس بهداشتی رفتن رو باید بگه، مشق نوشتن رو باید بگه، جورابتو بنداز تو سبد رختا رو باید بگه. یعنی این میشه دیگه، از همونجا شروع میشه. و میدونی یه جای خطا از کجاست؟ از همون دوران زیر 7 سال بچه هاست. مثلا ما باید به بچه از همون موقعی که سفره پهن میشه و این بچه غذا خور میشه و میخواد بیا سر سفره یاد بدیم، یاد دادن، نه اینکه بهش بگیم. یه بشقاب براش بذاریم، وقتی ما میشینیم داریم غذا میخوریم اون داره الگو میگیره، مینه سفره که پهن شد همه نشستن منم باید برم بشینم، یاد می. ولی ما نمیذاریم از الگوی رفتاری ما یاد بگیره، هی با کلام بهش امر و نهی میکنیم و این وابستگی شکل. این علت اول.
درست.
اما علت دوم خیلی کوتاه عرض بکنم، یک جایی هم ممکنه بچه بحث حس مسئولیت پذیری یا ناپذیریش نباشه، این اختلالی داره، اختلال عدم تمرکز داره. یعنی بچه آروم و قرار نداره که بتونه بشینه یا تکلیفش رو نیم ساعت بنویسه. بعد وقتی میپرسیم تو همه کارام همین جوره، یعنی مثلا عرض میکنم تو بازی هم میخواد بازی هم بکنه بازی فکری نمیتونه بشینه، یعنی هی میبینی بیقراری داره، عجوله تو کار، یه جا حتی پای تلویزیون هم میشینه، میشینه ولی همش میبینی داره وول میخوره. مثلا یه مادر میگه این بچه من وقتی داره تلویزیون میبینه رو مبلم نشسته، یه مرتبه اصلا قاطی پاتی شده این بچه، سر زیر پاشه، پاش پشت گردنشه، یعنی نمیتونه آروم و قرار نداره، هی داره یه وولی میخوره. مثلا اینا رو حتما اگر دیدیم بچه ها تمرکز لازم رو ندارن، یا بهتر بگم آروم و قرار ندارن، با یک مشاوری از نزدیک بریم مشورت بکنیم که او دیگه بررسی بکنه ای رو. بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد گرامی. یه سوال پیامکی به دستمون رسیده، گفتن که در سنی که پسر بچه یا دختر بچه وارد بلوغ میشه، پدر و مادر به چه شکلی باید توجیهشون بکنن؟ چون بچگی خودمو که به یاد میارم پناه میبرم به خدا. یعنی در این حد سخت بوده.
من. ببینین تو دخترها که باید راحت مادر بشینه باشون صحبت بکنه.
بله.
در دخترها مادر بشینه قشنگ اتفاقاتی که ممکنه برای دختر خانم تو دوران بلوغ بیفته، مراقبت‌هایی که لازم دارن، مراقبت‌های بهداشتی که لازم دارن، اینا رو مادر خودش برای فرزند باید چیکار بکنه، بیان بکنه. ببینین یه تفاوت بین بلوغ دختر و پسر هست. پسرها چون بلوغشون عمدتاً با یک لذتی همراه هست، اونجا ما بیشتر نگرانیم تا بلوغ در دخترها.
بله.
اما در بلوغ پسرها ما توصیه‌مون اینه که برخی مسائل رو، مثلا بله وقتی آدم به بلوغ میرسه، عبادتش، پاکیزگیش، نمیدونم چی اینا رو پدر مادر میتونن به بچه‌ها بگن، ولی اون جنبه‌ای که مرتبط با بلوغ جنسی بچه‌ها هست ما معمولا توصیه میکنیم که یک نفر سومی بگه،
بله،
درباره‌اش صحبت بکنه، قشنگ گفته بشه و توضیحات رو تربیتی هم بده، یعنی توضیحات تربیتی برای بچه‌ها، نه اینکه درباره ریز موضوعات اون بلوغ شروع بکنه صحبت کردن. و قشنگم بگه مثلا ممکنه موقع شما قصد بر گردنتون واجب بشه، پدر مادرتون هم میدونن، حالا اینکه من دارم میگم شاید پدر مادرشون رودشون نمیشد مستقیم همه مسائل به شما میگن، ولی هر وقت قصد لازم شد باید بری دوش بگیری، قصد بکنی، راحت برن کار رو انجام بده، اونا هیچی بهت نمیگن، میدونن خودشون. لذا بخوام بگم که اون شخص سالس با یک نگاه تربیتی مسئله رو بگه. حالا اون شخص تربیتی میتونه یه موقعی یه مربی مورد اعتماد تو مدرسه باشه، یه مربی مورد اعتماد در مسجد باشه، یه موقعی ممکنه حتی این یکی از اقوام باشه، مثلا داییش باشه، ولی میدونیم این شیوه‌های تربیتی رو بلد او بگه، یه موقعی ممکنه امام جماعت مسجد باشه، ببریم مثلا این مسائل بلوغ رو امام جماعت مسجد به او بگیره، خودمونم یه ذره فاصله بگیریم که اونا گفتگوشون رو، سوال و جوابهاشون راحت برای همدیگه چیکار بکنن، رد و بدل بکنن. پس حتما باید مسئله بلوغ برای بچه‌ها تبیین بشه، آگاهی داده بشه، ولی با یک تفاوت بین دختر و پسر ما مسئله رو بیان کرد. حالا ان شاء الله یه موقعی در برنامه‌های آتی فرصتی بشه من چند نکته ای رو درباره بلوغ، البته چون سلسله مطالبی خواهد بود، تو بحث‌های ابتدایی حتما برای خانواده‌ها بیان خواهد
ان شاء الله. در این زمینه کتابی هم نوشتین استاد؟
ببینید تو همون کتاب تربیت به وقت نوجوانی آمده،
یعنی
یکی از سرفصل‌های اون کتاب همین موضوع هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد گرامی. سوال تلفنی هست دوستان خوبم، بریم اتاق فرمان بشنویم برگردیم.
دکتر 18 ساله دارم، برای بحث نمازش یه چندی تفاوته و هر موقع که به قول یادآوری میکنه اینا میخونه، ولی خب بیشتر مثلا نظرش این هستش که خود من بزرگ شدم و تشخیص میدم که بخونم نخونم، بیشتر نمیدونم حالا تو بحث دوستاش اینا به این شکل مطرح هستش، نمیدونم حالا من زیادم خب نمیشه فشار گذاشت برای این وضعیه که زده بشه، گفتم اگه امکانش هست یه راهنماییمون بکنیم ممنون میشم.
خیلی ممنونم از دغدغه این پدر بزرگوار. معلومه که پدر آگاهی هستن نسبت به مسائل تربیتی و این دغدغه رو سعی میکنن با آموزش پیش ببرن، که واقعا ما خیلی خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم که ما رو محرم خودتون میدونید و سوالاتتون رو با ما در میون میگذارید. استاد بفرمایید.
بله ببینید، ما معمولا خودمون رو با یه دوگانه مواجه میکنیم، مثلا میگیم که سخت بگیریم یا رها کنیم، یعنی این دوگانه سختگیری یا رها، هر جفتش غلطه. جواب چیه؟ روشمند باید عمل بکنیم.
بله،
یعنی باید با یه روش خوب تربیتی. حالا نسبت به همین دختر 17 ساله ببینیم، یه سوالی تو ذهن دختر خانم مطرح شده که این رو به عنوان یک حق برای خودش میدونه که من خودم میدونم، میفهمم باید بخونم یا نخونم. ببینین این شاید دلیلش اینه که ما اون آگاهی و بینش و نگرش صحیح رو نسبت به نماز، زمینش رو و بسترش رو برای دخترون فراهم نکردیم. تو همین چند وقت پیش بود دختر خانمی آمد به من همینو گفت، گفتش حاج آقا من نمیخوام نماز بخونم. گفتم برای چی؟ واقعا اینا که نماز میخونن جا نماز آب میکشم. من بهش گفتم ببین اصلا تو اصل وجودی نماز مسیر رو داری اشتباه میری، تو نخوندن تو گره میزنی ببین که یه ده جا نماز آب میکشن، این اصلا نوع نگاه غلط. اصلا برای چی تو نماز باید بخونی؟ مگه برای دیگران میخونی که اگر یکی عقل کرد من نخونم، اگر یکی لبخند زد بخونم؟ من تو اصل وجودی و فلسفه اصلی نماز نتونست مسیر رو درست بره. ما معمولا به پدر مادرها میگیم این مسیر رو هموار بکنیم، یعنی به تعبیر بنده نوع بینش، نگرش، دانش عبادی رو در او ایجاد بکنیم. چطور میتونیم؟ مثلا یکی از راهاش کتاب خوندنه، یکی از راهاش به شبهات او پاسخ دادنه که پدر و مادر باید زمینه این رو فراهم بکنن. الحمدلله الان هم ما نمیتونیم بگیم ما دسترسی نیست برای اینکه شبهات بچه ها پاسخ داده نشه، چون الحمدلله این همه کانال های و گروه های مذهبی خوب وجود داره، مرکز ملی پاسخگویی الان وجود داره، از هر جای ایران شماره 09640 رو بگیرن، کارشناسا اونجا، کارشناسای خبره به نام، من برخینا رو میشناسم، اینا در کشور حرف اول رو میزنن، اونجا پاسخگو هستن، تماس بگیرن، شبهات رو مطرح بکنن. دسترسی به کتاب الان خیلی آسان شده، شما تو دورافتاده ترین نقطه کشور میتونید با یک مثلا ورود به یک سایت فروش کتاب، کتاب مورد علاقتون رو
بخرید و ثبت
بکنید و بله گاهی اوقات پی دی اف های این کتابا هست، کتابای صوتی هست، میتونیم استفاده بکنیم. یعنی امروز ما نمیتونیم بگیم آقا دسترسی به مطالب علمی، مذهبی، نگرشی، بالاخره بینشی کمه، بالاخره میشه اینا رو پیدا کرد و واقعا هم هست. مثلا گروهای گاهی اوقات وجود داره، شما شبهتون رو مطرح میکنیم، در کمتر 24 ساعت به شما پاسخ میدن. این گروه های طبی هست، سوالات طبی میپرسن، بله. پاسخ میدن. لذا من توصیه میکنم که حتما ما به عنوان پدر و مادر این مراجعی که میتونه پاسخگوی فرزندانمون باشه پیدا بکنیم. یه پدری به من میگه وای ترشون دختر من فلان شبهه رو داره، گفتم هر وقت شبهه‌شو مطرح کنم شما رو صرف نداشتی چل رو بگی، همونجا خودت هم کنارش بابا جون بیا این گوشی پاسختو بگیر، سوالتو مطرح کن، به شما پاسخ. شاید من نتونم همه شبهات ذهنی تو رو پاسخ بدم. پس ببینین این نکته اول. نکته دوم ارتباط عاطفیه که ما باید با بچه‌هام برقرار بکنیم. ببین پدر میگه من نمیتونم دائم بهش بگم نماز بخون، اون میگه من خودم میدونم، هر وقت بخوام میخونم. یه سوالی رو اونجا ازش مطرح کنیم، میگیم پدر جون یه موقعی تو خوندی، خب خیلی ممنون، یه موقع ما دیدیم فراموش کردی، اونجا برنزد ما چیکار بکنیم؟ از خودش بپرسیم. البته اینو خیلی دقت کنیم، تو مرحله نپرسیم که اون رو به لجبازی بندازیم، چون گاهی اوقات ما یه جوری میپرسیم اون رو به لجبازی، نه نمیخوام خودم میدونم، این داره لجبازی میکنه. ولی یه موقع توی فضای منطقی میگه مثلا یادت رفت، حواست رفته اون به فیلم و سریال و نمیدونم کله تو موبایل بودی و نمیدونم تو کتاب و درس بودی، دیمه داره نماز قضا میشه، ما متوجه شدیم نخوندیم، اینجا ما چیکار بکنیم؟ هر کاری تو بگی ما هم کارو میکنیم. و قطعا بدونن اونجا پاسخ منطقی میده اگر فضای پرتنشی نباشه. اینم راهکار دوم. یه راهکار سوم هم من عرض بکنم. راهکار سوم لابلای صحبت خود پدرم بود که دوستان میترسن این تأثیر منفی رو بذارن. لذا توصیه میکنم حتما بچه هامون رو با خانواده خوب، جمع های خوب مرتبط بکنیم. بخشی از این مسائل انشالله به همین واسطه حل میشه.
انشالله. خیلی ممنونم استاد گرامی. خب گفتن که فرزند من 6 سالشه و این چند سال برای هر اقدامی که باب میلش نباشه گریه میکنه، هر کاری هم میکنیم درست نمیشه این قضیه. آیا این اقتضای سنشه؟ راه حلی داره که ما اینجوری نبینیمش؟
بله، ببینید یکی از مهمترین راهکارها اینه که تو گروه همسالش بیشتر باشه. حضور در گروه همسال خیلی کمک میکنه به این خصوصیتی که از نگاه ما والدین منفیه.
بله.
نکته دوم اینه که پرکار باشه، مشغول باشه. اگر حتی کنار همسالش هم نی، تو خونه مشغول باشه، بازی بکنه، نقاشی بکشه، یه بخشی از وقتش رو که سهمش رو قبلا ما عرض کردیم، نهایتش روزانه 100 دقیقه از رسانه‌ها به شکل مفید استفاده کنه. خصوصا ما وقتی سن پایین میگیم بیشتر مد نظر اون تلویزیون هستش، استفاده بکنه. یا خدمت شما عرض بکنم که ما نیازهای اصلیش رو قبلا برآورده بکنیم. یعنی چی؟ خیلی مواقع این بچه‌ها وقتی یه خواسته‌ای دارن و میخوان پافشاری بکنن، ما براشون تعیین نمی‌کنیم، علاوه این نیاز کاذبه، یه خواسته غیر منطقی داره. دلیلش اینه خیلی مواقع خواستهای غیر منطقی وقتی بروز پیدا میکنه که ما خواستهای منطقیش رو قبلا برآورده نکردیم. یه مثال بزنم. مثلا یه موقع یه مادر میگه بچه من خیلی تلویزیون میبینه، آجا چی کارش باید بکنم؟ گفتم خب چقدر بازی میکنه؟ آجا هیچ متو آپارتمون اصلا راه هم میره باید مثلا با نوک پاش راه بره که همسایه‌ها اذیت نشن. گفتم خب تو بچه رو تو خونه که نگه داشتی، میگه بازی هم که نکنه، راه هم که میگه به سختی باید بره. خب این الان بهترین کار تلویزیون تماشا کردنه دیگه. تو میخوای تلویزیون کم ببینه؟ بله، تو آپارتمان نمیشه، ولی الحمدلله به برکت این کارهای عمرانی که بالاخره تو این دهه‌های اخیر انجام شده، شما نزدیک هر خونه فضای سبزی میبینید. یه پارک کوچیکیه، نمیدونم یه فضای سبز کوچیکیه، خدمت شما عرض کنم یک خانه بازی هستش. خب بچه‌تون ببر اونجا، ببر ببین اونجا بازی می‌کنه، دیگه نمیخواد انقدر تلویزیون ببینه. این چون براش برنامه نداری دائم پای تلویزیون میشینه. و وقتی ما یک نیاز حقیقیش رو برآورده نمی‌کنیم، مجبوریم به نیازهای کاذب و تن بدیم یا باهاش بجنگیم. حالا ببینید یه بچه‌ای تو خونه دقت بکنیم بازی که نکنه، تلویزیون هم که نبینه، و الان دقیقاً ببینید الان چی کار بکنه؟ یعنی واقعاً چه کاری داره بکنه این بچه دیگه؟
چی دیگه؟
بشینه دیوار تماشا کنه، بشینه مثلا آشپزی مامانش رو نگاه بکنه. خب بعد بالاخره یه فضایی براش ایجاد کنیم. و میدین بازی هم نگیم یه کمد اسباب بازی داره، واقعا آقای دارو خیلی کمد اسباب بازی ها به قرانی نمیارزه
واقعا.
میدین چرا یه کمد اسباب بازی گذاشتیم تو خونه؟ آخرش بچه داره با قابلمه مامان تو آشپزخونه بازی میکنه. یعنی اون قابلمه انگار برای بازی جذاب‌تر برای بچه تا این همه اسباب بازی.
چی میشه که اینطوری میشه واقعا؟
ببین اصلا جنس اسباب بازی ها بیشتر بازاریه. آها. تا جنس بچه ها رو بشناسن. من گاهی اوقات میگم ماشین های پلاستیکی قدیم بود خیلی بهتر از این ماشین های کنترلی الانه. ماشین پلاستیکی میری بچه نخ بهش میبست دنبال خودش میدو، بار داشت بارید بود ماشین، مثلا خاک اسباب بازی ها چه اینور اونور با همون جا به جا میکرد. الان ماشین کنترلی، مثلا بشینه یه جا یه کلید بزن بره جلو، یه کلید بزن بیاد عقب، مهمان نصف روزه، بچه هم خسته میشه میندازم اونور. مثلا قدیم برای بچه ها عروسک میخوردم، بچه با این عروسک زندگی میکرد. من یه موقعی تو جلسات و حضوری میگم من شاید مثالش حاج خانوم خود ما، یعنی عروسک دوران بچگی سرجازیش هم بود اردخونه ما، هنوزم داره ایشون. یعنی زندگی میکردم با عروسکش. بله. عروسک پلاستیک خیلی ساده و خود ایشون تعریف میکنه. ما برای تشک میدوختیم، بالش میدوختیم، حمام میبردیم، زندگی میکردیم، داشتیم سبک زندگی رو کنار، آشپزی براش میکردیم، غذا درست بود. الان خودش این عروسک های نمیدونم که حرکات موزون انجام میدن، آهنگ میخونند و اینا، چقدر به درد این بچه ها میخوره. تمامش هم جنس های خیلی بد. آره. که دست بهش میده دستش کنده میشه، پاش کنده میشه. من یادم مثلا ما خودم بچه بودیم واقعا جمعه میشدیم، پدرم این جوای میوه بود چوبی زیاد بود، قبلا خیلی کمتره.
آره.
مثلا میدیم میخکش میاره، انبر دست میاره، چکش میاره، این میخاشو میکشی چوباشو آزاد میکرد، برای یه تفنگ برای ما درست میکرد یکی دو ساعت زمان. بعد میبینی الان تو ذهن ما هست، بعد میبینی چند تا حسناش. همونجا ما داشتیم خلاقیت رو یاد میگرفتیم، هم سازندگی رو داشتیم یاد میگرفتیم، هم مصرف گرا به اون معنایی که الان تجاری سازیش کردن نبودیم. گاهی اوقات ببینی اینا چقدر اثر میگذاره. یعنی گاهی اوقات پدر میتونه با نیم ساعت وقت گذاشتن یا ساعت وقت گذاشتن یک ذهنی رو برای طولانی مدت. بعد میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجهش گاهی اوقات شما 30 سال بعد تو فرزندتون میبینید خلاقیت و توانمندیشو.
اینطوره. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. هم یاد قدیم کردیم، هم یک تربیت سالم و تمیز رو از قدیم گفتیم که هیچ وقت قدیمی نمیشه واقعا. یعنی هر زمانی که ما این تربیت رو اجرا بکنیم و این وقت رو برای بچه‌هامون بذاریم و این هنرها رو یادشون بدیم، باقیات و سالات خودمون میشه و آینده بچه‌هامون. خیلی ممنونم استاد گرانقدر، واقعا قدم رنجه فرمودین. هم سوالات خوبی رو پاسخ دادیم، سوالات زیادی رو، و همین که جوابهای بسیار تفصیلی و ارزنده‌ای رو شما فرمودین. اگر جمله طلایی برای این برنامه دارید بفرمایید که بشنویم.
من می‌خوام از این جملات پایانی شما یه وامی بگی.
ببین
تربیت یک بخشیش واقعا قدیمی نمی‌شود، ما باید به روز رسانیش کنیم.
بله.
نظر فکر نکنیم که اگه پدر مادرهای قدیم برای بچه ها وقت میگذاشتن، الان نه دیگه، الان فرق کرده زمان. نه، امروز هم همون وقت رو تو همین فضا بذاریم، همون اثرات خوب رو میتونیم در تربیت فرزندانمون به دست بیاریم.
انشاءالله انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. عاشقانه براتون برنامه میسازیم و مشتاقانه پیامک های شما رو میخونیم. انشاءالله که شما هم با ما بمونید و در مورد برنامه ما نظر بدید به سامانه 30553 و سوالاتتون رو هم به همین سامانه ارسال بفرمایید. تا هفته بعدی، یا علی مدد، خدا نگهدار.
غم شیرینت با آدم و حوا، بهشت فطرت بر دوزخ دنیا، با تو پیمان بستی بر